حالا اون 18% به مرور با اشغال خزنده به کمتر از 11% و برنامه این هست که این نهایتاً به صفر برسه و اینها به عنوان شهروندان درجه دو یا ناراحت هم بلنشن از اینجا برن. ناراحت نیستن، همینش که هست. اسم رژیممون هست دولت یهودی اسرائیل. این دقیقاً بنابه تبیین تمام دیکشنری های سیاسی جهان یعنی یه دولت نژادی، یعنی آپارتاید. در حالی که به کشورهای مختلف جهان موعظه های زیاد میکنن، اوباما خودش این کلمه رو به کار میبره. در حالی که در کنوانسیون ها و در قراردادها و بیانیه های وزارت خارجه آمریکا این کلمه به کار برده نمیشه. دولت یهودی اسرائیل.
بله.
حالا این برنامه خیلی فراتر از بین بردن حماس. مخصوصا اینکه از چند سال پیش که معلوم شده که در ساحل در آبهای سرزمینی غزه بیش از 1.4 تریلیون فوت مکعب گاز زیر آب. این یک صرفت کلانی است. پس به این ترتیب باید اجازه نفس کشیدن ما به اینها ندیم و این اجازه نفس کشیدن با یک طراحی به شدت به دقت کار شده انجام میشه که ما در جلو تلویزیون نشستیم داریم میبینیم که خبرنگار از رئیس جمهور آمریکا میپرسه و نظرت راجع به این مسئله چیه، میگه بله ما خیلی از کشته شدن غیر نظامی ها در اونجا متاسفیم ولی اسرائیل حق دفاع از خودش.
بله.
یعنی این همون برنامه است. قراره دیگه اونا بکشن و این اصطلاحی که به کار بردن اصطلاح خط مقدم جبهه رسانه‌ای، یعنی در دفترچه کتابچه اینو آورده. کسانی که در خط مقدم رسانه‌ای هستن باید بدونن چی میگن.
بله.
باید بگن که متاسفیم برای کشته شده های غیر نظامی. وقتی این حرف زده میشه تعداد کشته به 1500-600 میرسه و در همین حال و اعلام میشه که 80% بیش از 80% غیر نظامی هست، در همین حال کنگره آمریکا در سنا با 100% و در مجلس نمایندگان همه منهای 8 نفر رأی میدن که 225 میلیون دلار دیگه اضافه بر اون 3 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک نظام به اسرائیل همین حالا فورا بدن. جالب اینجاست که معمولا رؤسای جمهور ممکنه مدت‌ها طول بکشه یک لایحه هر رو امضا بکنن، همون روز فورا امضا میشه.
بله.
من حق دارم بپرسم، میگم این صرف نظر از همه فکتایی که اینجا هست این توهین به منه، توهین به انسانیته، توهین به خرد جمعی جهانه. چگونه من باید خریدار باشم؟ شما به چین میرید درس دموکراسی میدید. خیلی جالبه وقاحت تا اونجاست که همین 7-8 روز پیش به مصاحبه برنامه گزار CNN با وزیر خارجه لهستان گوش بکردن.
بله.
میگه شما اتحادیه اروپا چی شد که تصمیم گرفته تحریم‌هاشو برای علیه روسیه زیاد کنه؟ جوابش اینه، میگه که وقتی که ما قطعات بدن قربانیان هواپیمای مالزیایی در اوکراین رو دیدیم دیگه هممون احساس کردیم وظیفه انسانیمونه که باید این کار رو بکنیم.
بله.
ببینید داستان چیه؟
بله.
باید این دستگاه های فکرساز این برنامه ها رو اجرا بکنن
و اینکه
جهان بر علیه این نظم 100% غیر انسانی بلند نشی.
بله.
بگید چگونه ممکنه؟ تا در همون اوکراین هم منابع CIA و اطلاعاتی آمریکا و جاهای دیگه اعلام کردن که این هواپیما توسط یک موشک هوا به هوا سرنگون شد. خب اگر هوا به هواست، این جدای خواهان از روی زمین که طبیعی موشک هوا به هوا نداشتن که هواپیما زد. هواپیما که بزنه یعنی هواپیمای ارتش اوکراین زده، یعنی همون ارتشی که مورد حمایت غربه. خب حالا ولی این رو لازمه، وجدان رهبران اتحادیه اروپا چنان معذب شد از دیدن قطعات بدن اونها که تصمیم گرفتن تحریم‌ها رو زیاد کنن. جالبه چند روز پیش از اینکه این مصاحبه انجام بشه، صحنه تحویل دادن جعبه قرمز یا جعبه سیاه هواپیما رو که قرمز هست،
بله،
از طرف اون شورشیان به نمایندگان دولت مالزی رو تلویزیون نشون میداد.
بله.
در همه تلویزیون ها نه. و اینکه تمام اطلاعات و محل سقوط رو همه در اختیار اونها گذاشتن. من داشتم به مصاحبه رئیس هیئت مالزیایی گوش میکردن، با احترام کامل از رفتار انسانی اونها تشکر میکرد. ولی اینا اصلا محلی از ایران ندارن، این حکایت ها رو نباید گفت.
برای همین اتحادیه اروپا چه برخوردی نسبت به این کشتار در غزه داری؟
نکته میخواستم به اینجا برسم.
بله.
البته جان هر انسانی عزیز.
بله، صد درصد.
بود هواپیمای مالزیایی خیلی بده، دردناکه،
صد درصد،
هست و باوره. اما چگونه ممکنه شما جان چند تا انسان رو بهانه قرار بدی که عمدن چشم بر بزرگترین جنایتی که ممکنه ببندی؟ قطعات قطعه شده های جسد های بچه 2 ماهه، 6 ماهه، 2 ساله رو تو نمیبینی. به نامه ای که دکتری رئیس دپارتمان پزشکی امرجنسی در نروژ که رفته به غزه و در بیمارستان شفا در اونجا آستین بالا زده به دکترها کمک کن، از اونجا نامه خطاب به اوباما نوشته. البته با در دنیای خیلی خوشبینانش دست آخر میرسه: آقای اوباما، برای شما خیلی ساده است، اگر شما نوک قلمتون یه خود تغییر بدید همه چیز عوض میشه. وقتی میخوندم میگفتم همه این دردهات که منو گریان ستایش انگیز، اما نه.
اینا خوشبینیشون مثل خوشبینی بعضی از همیهنهای ماست، حالا نه اونایی که آنچنان همه اینا به حقه باید بشه، ولی بعضی هم با خوشبینی، حالا با ساده دلی و ساده لوحی، با خوشبینی بهش نگاه میکنه.
بله. البته اون هیچ وقت چنین کارو نمیکنه و نمیتونه بکنه. نیروهایی که اون کورپوریشن هایی که آوردن سر کار، یادمون هست که اوباما رکورد جمع‌آوری پول برای انتخاباتش رو در تاریخ جهان و آمریکا شکست.
بله.
1 میلیارد خورده‌ای در دوران مبارزه انتخاباتی ریگان با کارتر، مجموع هزینه‌هایی که کرده بودن برای انتخابات از 20 چند میلیون دلار بیشتر نبود. این رقم رو به بالای 1 میلیارد رسوندن و مجموع هزینه‌های انتخاباتی از 2 حزب با انتخابات مقدماتی از 5 میلیارد دلار بالاتر.
بله.
خب این پولا از کجا میاد؟ برخلاف بعضی از کشورها که یه صندوق انتخابات هست که از محل مالیات به کاندیداها پول میدن، اینجا مردم میدن. و چون دیوان عالی تصویب کرده چند سال پیش که کورپوریشن ها مثل یه آدم حساب میشن، هر چقدر که پول تونستن بدن، مجسم کنید یه نفری که 38 میلیارد دلار ثروت داره، یا کسی که همین سال گذشته 11 میلیارد دلار در یک سال به دست آورده. خب برای این چک کشیدن میلیون ها دلار کار راحت نیست. خب این نمیتونه این کارو بکنه. ولی اینها به خودشون اجازه میدن که حتی این نوع برخوردها رو، این نوع گزارشها رو نشنون و نبینن. این حالا چه چیزی رو به ما نشون میده؟ میگه از دید مدعیان اربابی جهان دو جور انسانیت داریم، دو جور خون داریم، دو جور دموکراسی داریم، دو جور انتخابات داریم، دو جور حقوق بشر داریم و دو جور تروریست داریم. یکیش خوبه، یکیش بده. اگر القاعده‌ای بخشی از القاعده که به منافع آمریکا لطمه میزنه باشه، میگه اون بده. ولی النصره که در سوریه داره بر علیه رژیم اسد می جنگه، اون خیلی نازه، خیلی خوبه. ما کمک میکنیم هم در اردن هم در ترکیه، براشون آموزشگاه میذاریم، یادشون میدیم، اسلحه بهشون داده میشه، پول بهشون داده میشه. از این فراتر بن لادن خیلی بده، اصلا باید کش و وقتی هم کشتیم اظهار خوشحالی بکنه. من نتانیاهو خوبه. ما تو این دنیا داریم زندگی.
بله.
کسی که ده ها بن لادن رو تو جیبش میذاره، به لحاظ مخیله، به لحاظ سیستم اندیشگیش، بارها و بارها از کسانی مثل بن لادن خطرناک داره. اون تروریست خوبیه، دوست نزدیک ماست، میتونه بغل بکنیم، مرتب رفت آمد داشته باشیم و هر کمک از دستمون برداد بکنیم. انتخابات اگر در جایی که نتیجه انتخابات به نفع ما باشه، اون انتخابات خوب است. انتخابات نیاز اولیه دموکراسی باید. حالا اگر دیدیم که سناتور نیویورک در سنا و رئیس انجمن آخام ها در نیویورک تظاهرات را انداخته بودن، سخنرانی میکردن، من در تلویزیون بخشایی رو میدیدم، صریحاً اون رئیس انجمن آخام های نیویورک میگه که چون هم غزه‌ای ها، ساکنان غزه، کلمه هم که به کار میبره اینه، میگه آزادانه به حماس رأی دادن، پس اونها همه حماسی حساب بشن و غیر نظامی نیست.
بله بله.
چند ساعت بعد که در یکی از کانال ها با همین آدم مصاحبه میکردم، مصاحبه کننده میگفت یعنی اینکه چون اینها آزادان رأی دادن، اون بچه 5 ساله فلسطینی هم تروریست نظامیه، هدف نظامیه، اون میخواستن رأی ندن. این دنیاییست که ما الان توش هستیم، اما نه، دنیایی نیست که ما باید
بمونیم.
ما همه دنیایی نیست. همین چند روز پیش مرکز بررسی های پیو که در طول سال مرتب در حال افکار سنجی و بررسی آمار هستند، اعلام کرد که 50% جمعیت جهان، 46% جمعیت جهان در کشورهای آسیایی و یکی در قاره آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. اندوچین، چین و هند 1,400,000، 1,300,000، و بعد پاکستان و بنگلادش، اندونزی و برزیل. خب این دنیا رو ما معمولا اصلا دوربین روش نمیندازم، ما معمولا اینا رو نمیبینیم.
بله.
باید اینها رو سعی کنیم ببینیم، نپذیریم این سلطه رو، این سلطه غیر انسانی رو از گردنمون بندازیم بیرون، پرتش کنیم، نپذیریم. دوران این سلطه‌گری به پایان نزدیک شده. باید بدونیم نظم نوین جهانی نظمی است که اکثریت جهانیان در اون سهم دارن، نه یک اقلیت که هر کاری که میخوام بکنم میگه خانواده جهانی. به فرض خانواده جهانی کیه؟ یکی آمریکا و اروپا.
بله.
نظریه سامون هانتینگتون.